من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 19 این است که اگر یوم الشک به نیت شعبان روزه بگیرد بعد نسیانن مفطری را مرتکب بشود حکمش چیست؟ سفر را در این مسئله 19 ذکر میکنن. یکی این که در یوم الشک به نیت انه من شعبان روزه میگیرد بعد مفطری را نسیانن مرتکب میشود و اصلا معلوم نمیشود که امروز از جزء ماه مبارک رمضان بود و واقعا جزء ماه مبارک رمضان بود ولی متبین نشد. این صورت مجزی از رمضان هست. فرع دیگر آن است که بعد از ارتکاب مفطر معلوم می شود که امروز جزء ماه مبارک رمضان است. چون مفطر را نسیانن مرتکب شده است بازم پس با بر این است که این روز جزء ماه مبارک رمضان محسوب می شود. فرع سوم آن است که یوم الشک را به نیت انه من شعبان روزه گرفت و قبل از ظهر معلوم شد که جزء ماه مبارک رمضان است. بعد از تبیین مفطر را نسیانن مرتکب شده است. این فرع فتوا به صحت میده. سر صحت روزه در این فروع سگانان است که ارتکاب مفطر نسیانن مفطر نیست. این مفطر شعنی است نه فعلی. اگر عمدن چنین کاری را می کرد مفطر بود، سهوًا اصلا مفطر نیست. چون سهوًا مفطر نیست بین این فروع سگانه فرقی نیست چه اصلا تبیین پیدا نکند که از جزء ماه مبارک رمضان است چه این که بعد از ارتکاب تبیین پیدا بشود چه این که ارتکاب بعد از تبیین باشد در هیچ صورتی باطل نیست. چون حد اکثر آن است که این در حکم ماه مبارک رمضان باشد. همانطوری که ارتکاب مفطر سهواً در ماه مبارک رمضان مفطر نیست، در یوم الشک به قصد انه من رمضان به قصد انه من شعبان همچنین رو مفطری مایه بطلان روزه نیست. این حکمش روشن است. اما مسئله 20 درباره آن است که نیت را با ریا مشوب بکند و باطل بکند. مسئله 20 آن است که لو صام به نیت شعبان ثم افسد صومه به ریا و نحوهی لم یجزهی من رمضان و این تبین له کونه منه قبل از زوال. یه وقت است که در یوم الشک به نیت انه من شعبان روزه میگیرد و نیت خود را به هم میزند، نه صوم خود را. نیت خود را به هم میزند به این قصد که قصد افطار میکند، قصد میکند از روزه بودن به در آید و مانند آن، که نیت به هم میخورد نه صوم. چون تا زوال وقت اختیاری چنین نیتی هست میتواند تجدید نیت بکند. همه موارد چه اونجا که در مسئله 13 رو ذکر کردم و چه در موارد دیگر، یه وقت از انسان در روزه واجب غیر معین یا روزه استحبابی نیت را به هم می‌زند نه روزه را. چون وقت نیت باقی است با تجدید نیت مشکل نیت حل می‌شود. یک وقت روزه را به هم می‌زند نه نیت را، و اون این است که این روزه‌ای که گرفته است لله، این روزه را بقاءً ریایی می کند. این روزه را رعایت میکند. نشون میدهد که من دارم برای خدا روزه میگیرم. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که ریا یعنی ارائه معناش آن است که کسی به مردم نشون بدهد که من دارم برای خدا روزه میگیرم. چنین کسی البته صائم نیست، چون وقتی فقط به مردم نشون میدهد، به رؤیت مرد دیگری در میآورد که من دارم برای خدا روزه میگیرم. در مقابل صومعه، صومعه آن است که به گوش دیگران میرساند که من دارم برای خدا روزه میگیرم، و این چنین نیست، چون اگر برای خدا باشد که نشون دادن لازم است نه شنوندن. خب ریا تو عمل هست، این نیت مال این عمل هست. عمل مبتلا به چنین نیتی می شود فاسد. پس اگر کسی در یوم شک به نیت انه من شعبان روزه گرفت، روزه او صحیح است. بعد اگر ریا کرد، روزه او باطل می شود، نه نیت او به هم بخورد. اگر مشکلش فقدان نیت بود، مثل این که نیت افطار می کرد، چون تا ظهر فرصت نیت هست، یا در روز استحبابی چون تا غروب فرصت نیت هست، این می تواند نیت را تجدید کند. و اما اگر در صوم ریا راه داد، خود این صوم را باطل کرد، چون این حرام است. یک، حرمت در عبادت مایه بطلان اوست. این دو، پس این صوم شده باطل. وقتی باطل شد، با هیچ عاملی تصحیح نخواهد شد. در جاهای دیگر صحیح را به جای صحیح می نشانند، چه در صلات چه در صوم. مثلا کسی نماز ظهر خونده، یادش رفته که نماز ظهر خونده، الان باید نماز عصر بخواند، دوباره قصد نماز ظهر کرده. بعد از این مدتی در اثنای صلات یک مقدار از نماز که گذشت، فهمید نماز ظهر خونده. خب این نیت رو عدول میدهد من از ظهر الی العصر. از این قبیل در فقه فراوان است. عدول در خیلی از جاها گرچه خلاف قاعده است، اما زمینه هست به نص خاص اثبات کرده است. عدول در نیت هم همینطور بود. کسی در یوم شک به قصد انه من شعبان روزه گرفت، بعد معلوم شد از رمضان است، نیت برمیگرداند، به قصد قضا روزه گرفت، به قصد کفاره، به قصد بدل حد، به قصد استحبابی، بعد وقتی شب معلوم شد که ماه رمضان است، نیت را برمیگرداند. معنای عدول در همه موارد این است که یک صحیحی را به جای صحیح دیگر می نشاند. اما اگر کسی به وسیله ریا این عمل عبادی را حرام کرد، و چون حرمت با قربت سازگار نیست، این عمل می شود باطل. وقتی باطل شد، با هیچ راهی تصحیح پذیر نیست، نه صوم تبعیض پذیر است نه تبدیل پذیر. اما تبعیض پذیر نیست، برای اینکه صوم یا وجدانن یا تعبدن باید از اول صبح تا اول غروب باشد. اگر وجدانن شد، مثل این کسی که از اول صبح روزه گرفت تا پایان غروب، این صوم وجدانی است. تعبدن مثل کسی که یادش رفته نیت بکند، قبل از ظهر متوجه شد، یا مریضی بود قبل از ظهر خوب شد، یا نابالغی بود قبل از ظهر بالغ شد، یا مسافری بود که قبل از ظهر به وطن رسید. در همه این موارد این روزه تبعیض شده تعبدن به منزله روزه تام است. از همون جا نیت بکند تا آخر روز، روزه کامل محسوب می شود. چه تبعیض و چه تبدیل، تعبد پذیر است. اما باطلی را بخواهند به جای صحیح بنشونن، این هم خلاف قاعده است، هم نص او را رد کرده این گونه از عبادات را. اونم همین طور فتوا دادن که باطل به جای صحیح نمی نشیند. اونجا هم مشابه این گذشت که اگر ریا کرد دیگه قابل تبدیل نیست. اونجا هم همینطور بود. ریا مایه بطلان عمل است و عمل باطل جا برای تصحیح نمی گذارد، مثل که مفتری رو عمدن مرتکب شده است. خب خب اصل ریا و سمعه خطوط کلیش در اون روز روش تهدید بررسید، یعنی یک کسی به غیر خدا نشون بدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم و این چنین نباشد. کسی برای خدا عبادت نکند، این یک. به غیر خدا نشون بدهد به عنوان ریا، یا به گوش اونها برساند به عنوان سمعه که من دارم برای خدا این کار میکنم. این دو رکن عنصر محوری ریا یا سمعه را تشکیل میدهند. اگر کسی برای خدا دارد روزه میگیرد یا عبادت میکند که دیگر غیر را نشون نمیده، و این که غیر را نشون میدهد حتما برای خدا نیست، منتها دروغم میگوید، دروغ عملی، یک حزب عملی در ریا و سمعه نهفته است. چون این که به غیر دارد نشون میدهد، نه نشون میدهد که من دارم برای شما روزه میگیرم، نشون میدهد که من دارم برای خدا روزه میگیرم. یه دروغ عملی در اون نهفته است. خب گذشته از این که به غیر تکیه کرده است، کذب عملی هم در او نهفته است. کذب هم که قبیح است، چه فعلی و چه عملی. انسان یه عملی بکند که نشون بدهد که من در اون کار رو میکنم، در حالی که عمل این چنان نباشد. یه وقت هست که زبانی به کسی میگوید من جناب عالی رو گرامی میدارم، یه وقت هست نه، برای اینکه کتابی رو از جایی بردارد به این قصد پاش شد، یا برای اینکه پاش خسته شد میخواد پاش رو از خستگی در بیاره پا میشه و باید به دیگری نشون بده من برای احترام شما پا شدم. این کذب عملی است. خب دروغ گفتن که قبیح است، اختصاصی به دروغ قولی ندارد. به هر تقدیر اگر کسی ریا کرد، مشکلش این نیست که نیت را از دست داد تا بگوییم وقت اختیاری نیت همچنان ادامه دارد، یا وقت اضطراری نیت همچنان باقی است. کسی که ریا کرد یعنی این عمل را آلوده کرد، قهرن این عمل میشه حرام، وقتی حرام شد مبعد است، دیگر مقرب نیست، میشه باطل. وقتی باطل شد دیگه با هیچ جای تصحیح نمیشود. قبلا هم مشابه این حکم را فرمودن. اونچه هم که در این مسئله 19 می آید، 20 آمده، یه تفاوت صغروی دارد. اونجا چون عمل را باطل نکرده است، در ظرف عمل معصیت کرده است، نه اینکه اون حرمت قید عمل شد و با عمل عجین شد، این چی نیست. این دو تا عمل است مقارن هم، مثل که در ظرف غیبه، در ظرف نماز گوش به آهنگ حرام داد، یا در ظرف زمان نماز گوش به غیبت داد، یا یک فعلی را همون کذب عملی انجام داد، اینها با نماز متحد نیست. در مسئله 13 اینجوری فرمودن: لو نو صوم لیلن ثم نو الافطار ثم بدا له صوم قبل الزوال فنوا بصام قبل ان یأتی بمفطر صح على الاغوا الا ان یفسد صومه بالریاء و نحوه فانه لا یجزیه لو اراد تجدید قبل الزوال علی الاحوال. اینی که اینجا مرقوم فرمودن که یمکن الاستدلال لعدم ابطال نیت القطع، صوم را در واجب غیر معین در مسئله 13 علی فهو و عدم ابطال نیت القطع بعد احداث نیت المعین. یه وقت است که تا اونجا که وقت اختیاری یا اضطراری یا بالاخره وقت باقی است، آدم نیت رو به هم میزند، خب دوباره جا برای تجدید نیت است. یه وقتی نه تنها نیت رو به هم میزنند، بلکه نیت و منوی هر دو رو به هم میزنند. وقتی نیت و منوی هر دو رو به هم زد، قابل تصحیح نیست، قابل تبدیل نیست. لذا در مسئله 13 فرمودن اگر این شخص از نیت رفعیت کند، تا وقت باقی است مجال برای تجدید نیت است. یه وقت نیت و منوی هر دو را به هم میزند، دیگه راه برای تبدیل نیست، راه برای تجدید نیت نیست مانند اون. لذا در ذیل مسئله 13 فرمودن الا ان یفسد صومه بالریاء و نحوه فانه لا یجزیه لو اراد تجدید قبل الزوال. این ایشون احتیاط فرمودن علی الاحوات که احتیاط وجوبی کردن، و خب بزرگان دیگر فرمودن علی الاغوا که ظاهرا حق با اونهاست. مسئله 20 هم همین طور است. پس مادامی که نیت به هم خورد قابل تجدید هست، مادامی که نیت و منوی هر دو به هم خورد دیگه قابل تجدید نیست. این اثاره مسئله 20. بله. چرا؟ فرق است بین این که نیت نکند یا روزه را باطل کند. وقتی که نیت نکرده است، چون مجال نیت تا ظهر باقی است، میتواند نیت کند. یه وقت است نه، نیت روزه کرده است، روزه منعقد شد، بعد ای را دارد را ارعا میکند، بعد نیت و منوی هر دو را باطل کرده است. باطل که شده چیزی قابل ترمیم نیست، چیزی جای باطل نمی نشیند. قبلا حرامی مرتکب نشد، الان حرام را تو متن عبادت مرتکب شد، بنابراین این راه برای تصحیح ندارد. در اونجا عدم العمل بود، اما اینجا فعل حرام است. اونجا کاری نکرده، چون کاری نکرده فرصت هست. در مسئله 21 نه، اونجا هم حقش این بود که گاهی ممکنه که نظیر هم اون مسئله که بعضی از اعیان قولی دارن به لحاظ اون قول، مثلا هم مسئله که فرمودن اگه کسی در پایان شعبان به نیت انه من رمضان روزه بگیرد، یه جا صریحا فرمودن به این که باطل است، یه جا فرمودن علل اقوا باطل است. برای که در قبال اقوا قولی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه داشت، در غیر خلاف البته، در یه همچین مواردی که حالا یه قولی در قبال هست میفهمون علی الاغوا. این اونجا هم حق همین علی الاغوا بود که بعد از آیین هم همون علی الاغوا رو داره. اونجا هم حکم به صورت قطع بود، اینجا هم حکم به صورت حق قطع است. البته اونجا بله نخیر حکمی کرد شد، یعنی اونطوری که مختار بود علاق باش، من همون طوری که چه اینکه سیدن استاد امام فرمود رضوان الله فرمودن ایشون دارن علال احوال، امام رضوان الله فرمود علاق با حق هم همین است. جا برای مگر اینکه کسی راهی داشته باشد برای اینکه بگوید که مثلا این جدای از عمل است، ولی اگر بگه جدای از عمل است در هر دو جا باطنی فتوا بدهد. بالاخره عمل باطل قابل تصحیح نیست. حالا اونجا مسئله تبیین رو ذکر نکردن، لو نو سوم لیلن سوم نول افتار سوم بداله سوم قبل الزوال فنوا و سام قبلا یعتیه به مفترین سهر الاغوا الا ان یفسد صومه به ریاء و نهبی فنه لا یجزیه لو اراد تجدید قبل الزوال علی الاحوال. خب هرچه که بحث جلوتر می رود روشنتر می شود. لذا بر این در مسئله 20 صریحا فتوا دادن و حق هم مسئله 20 است در حقیقت. حالا اینها حرفی نداشت، عمده مسئله 21 است. مسئله 21 این است که در یوم شک به نیت شعبان روزه میگیرد، بعد قصد افطار میکند، بعد معلوم قبل از ظهر معلوم شود که این روز روز ماه رمضان بود، اذا صام يوم الشش بنيه شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه. این فقره اولش محذوری نداره. در یوم الشش بنیه شعبان روزه میگیرد، بعد قصد افطار میکند، یعنی از نیت بیرون میآید، بعد قبل از زوال معلوم میشود که امروز جزء ماه رمضان است و چون وقت اضطراری نیت تا ظهر هست، این هم تجدید نیت میکند، روزش درست است. اما اون بزرگانی که میگوین این تجدید نیت یا احداث نیت اضطراری مال مریض و مسافر است، در خصوص کسی که ناسی یا جاهل بود شامل نمیشد، مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله، همه جا اشکال داشتن، اینجا هم اشکال دارد. این فرع اول از مسئله 21 که این یه فرع روشنی بود قبلا هم گذشت. اما فرع دوم مسئله 21 این است که و اما این نول افطار فی یوم من شهر رمضان اسیانا ثم تاب فجدد النیت قبل الزوال لم ینعقد صومه. اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان قصد افطار بکند، بعد فهمید معصیت کرده است و توبه بکند و قبل از زوال تجدید نیت بکند، چنین روزی روزه باطل است و صحیح نیست. مسئله نیت افطار در ماه رمضان دو تا فرق دارد. یکی این است که از اول صبح قصد روزه داشت، لکن در روز قصد افطار میکند، این همون نیت قطع است و نیت قاطع که بعد خواهد آمد در مسئله 22 مطرح می شود. یعنی این شخص روزدار بود، بعد نیت افطار کرد، منتها مفطر رو انجام نداد، دوباره می تواند توبه کند و نیت کند یا نه؟ این در مسئله 22 مطرح است. یه وقت است نه، اصلا اصبح مفطرن، اصلا در ماه رمضان قصد روزه نکرده، یک روزی روز ماه رمضان است، عالمن آمدن که فردا ماه رمضان است، بدون نیت وارد روز شده است. این مسئله 20 این فرع مسئله 21 ناظر به خصوص این قسم است که اصبح مفطرن، نه اینکه اصبح صائما فنول افطار، چون اونجا که اصبح صائما فنول افطار جزء مسئله 22 است. در اینجا معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین بطلان روز است و اینکه قابل تجدید نیت نیست و مانند آن. حالا گذشته از قضا کفاره هم دارد که صاحب جواهر رضوان الله علیه معتقد است، یا کفاره ندارد مطلب دیگه است، وگرنه روز باطل است. لکن سخنی را مرحوم محقق در متن شرایع دارد، می‌فرماید به اینکه اشبه به قواعد صحت است. در این فرق فرمایش محقق تو شرایع این است، در پایان فصل اول از در پایان رکن اول از ارکان چندگانه صوم می‌فرمان بگه فروع ثلاثه: الاول لو نول افطار فی یوم رمضان ثم جدد قبل الزوال قیل لا ینعقد و علیه القضا ولو قیل بن اقادهی کان اشبه. اینجاست که صاحب جواهر از موارد نادری است که خیلی تعبیر تندی در باره متن شرایع دارد، این است که این قول محمد فی غایت ضعف است. معمولا صاحب جواهر حریم محقق رو تا اونجا که ممکن است حفظ میکند، تعبیر این که مثلا این قول فی غایت ضعف است بسیار کم است. اما یکی از اون مواردی که صاحب جواهر رضوان الله درباره محقق فرمود این قول فی غایت ضعف است، همینجاست. حالا چه راهی برای توجیه فرمایش محقق؟ پس محور بحث اینجاست که شخص اصبح مفطرن، یعنی ماه رمضان بود، اصلا به نیت روزه صبح نکرد، عالمن آمدن به نیت افطار وارد صبح شد، نه اونجا که نیت روزه کرد بر اثناء روز نیت افطار کرد که نیت قطع است که مسئله 22 خواهد آمد. حالا در ماه رمضان اصبح مفترن ان علمن و عمدن. چه وجهی میتواند داشته باشد برای فرمایش مرحوم محقق که ایشون فرمودن اشبه به قواعد است، کدوم قاعده است که میتواند این روزه را ستصحیح کند؟ مرحوم صاحب جواهر این دو بیان را از شهید ثانی در مسالکش نقل میکند. یکی این که بنابر مبنای کسانی که یک نیت برای کل ماه کافی است، یک نیت برای کل ماه کافی است. خب حالا چون یک نیت برای کل ماه کافی است، اگر کسی برای یک روزی از روزهای این ماه نیت نکرده است، بعدم توبه میکند و تجدید نیت میکند، چون اون نیت واحده برای ماه کافی است، بنابراین این روز میتواند صحیح باشه، روزه این روز میتواند صحیح باشه. این سخن ناصواب است، برای اینکه نیت یک ماه، نیت برای یک ماه وقتی کافی است که با قصد خلاف نقض نشود. اگه کسی نیت افطار کرده است، اون نیت روزه را از دست داد. بالاخره افطار اگر لازم نباشد، استدامه حکمیه به نحو انگیزه و دایی که لازم است، اگر اون را هم شما به صورت حضور و ظهور لازم ندانید، نیت خلاف را که یقینا ضرر می دونید. اگه کسی نیت افطار کرده است، این دیگه با استدامه حکمی او هماهنگ نیست، ولو نیت واحده برای مجموع ماه کافی باشد. پس این توجیه اول مرحوم شهید ثانی این ناتمام است. توجیه دومی که ایشون احتمال دادن این است که وقت اختیاری تا نزدیک ظهر باقی است. این هم سخنی است که قائل ندارد. این درباره واجب غیر معین گفته شد، اما درباره خصوص ماه رمضان و واجب معین دیگر مثل او، وقت اختیاریش تا پایان تا طلوع فجر صادق تمام می شود. اگر تا زوال هست، اون وقت اضطراری است، مثل مریضی که درمان می شود، مسافری که مقصد می رسد، جاهل و ناسی که عالم و متذکر می شود و مانند اون. وگرنه وقت اختیاری صوم رمضان، نیت ماه رمضان که تا ظهر نیست. این وجه دوم. وجه سومی که از مرحوم فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه هست این است که مسئله لا صیام لمن لم یبیت صیام، که تبییت نیت در شب را لازم می دانن، که شب انسان باید با نیت بیتوته کند. چون چنین چیزی لازم نیست، بنابراین ضرر ندارد که کسی قبلا نیت افطار بکند. این توجیه هم ناتمام است، برای اینکه سخن در تبییت و عدم تبییت نیست. سخن در این است که این شخص عالماً آمدن اصبح مفترن، نه اینکه شب تبییت نداشت تا شما بگید اون که لازم نیست. دلیل لفظی معتبر نداریم، اون حدیث هم سند ندارد، اجماع هم در کار نیست، برای اینکه یک فقیه نامی چون محقق به تعبیر صاحب مصباح الفقیه مرحوم های حمد فقیه همدان رضوان الله علیه، او ترجمان الفقه هاست. خب درست است این حرف، کسی حالا چه اجماع باشد چه نباشد، مسئله تبییت نیت در شب مطلبی است. مسئله این که در تلیعه عبادت این شخص قصد افطار داشت، عالمن آمدن به نیت افطار وارد صبح شد. توجیه چهارم اون چیزی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، اون که این شخص شب نیت افطار کرد، بعد هنگام ورود صبح غافل از صوم و افطار بود. چون هنگام ورود صبح غافل از صوم و افطار بود، بنابراین وقت اضطراریش تا ظهر باقی است. این سخن مرحوم شیخ اگر اون صدرش نبود قابل قبول بود. اگر کسی شب به قصد افطار تصمیم گرفته است، یعنی تصمیم گرفته فردا روزه نگیرد، آلبن آمدن وصیت کند، این تصمیم قطعی و عمدی در نهان او مرتکز هست. بعد حین طلوع فجر حالا یادش رفته، غافل است نسبت به صوم و افطار، ولی اون نیت افطار که ارتکازی او هست، او که اصل است. پس شما اگر بخواهید سخن مرحوم شیخ رو توجیه کنید، بگوید به این که این غافلن عن صوم و افطار وارد روز شده است. این سخن حق است، اما سخن مرحوم محقق نیست، سخن اصحاب نیست. سخن اصحاب این است که اصبح به نیت افطار، این اصبح به نیت افطار، نه این که اصبح غافلن عن صوم و افطار. لو نول افطار فی یوم رمضان. خب شما توجیه کردید این رو لو نول افطار، یعنی لو نول افطار فی اللیل ثم دخل فی صبح غافلا. این که فرمایش نه حرف تام نیست فی نفسه، نه مطابق با فرمایش مرحوم شیخ است. فی نفسه تام نیست، برای اینکه اگر کسی نیت افطار کرد، اون نیت ارتکازیش میماند، در هنگام ورود صبح ولو غافل عن صوم و افطار باشد، اون نیت ارتکازیش پیام دارد، اون اصل است. اما اگر گفتید نه، در شب نیتی نکرد، در هنگام طلوع فجر غافل عن صوم و افطار بود، خب این حق با شماست و حق با همه کسانی است که حرف زدن، حق با خود محققم هست و این داخل در مسئله است که همه پذیرفتن که وقت اضطراری نیت رمضان تا ظهر است. یعنی کسی یادش رفته نیت بکنه، کسانی که مبناشون این است که وقت اضطراری تا ظهر است، اما کسانی که مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمایشون این است که این مخصوص مریض و مسافر و امثال ذلک است، اینجا هم فتوا بطلان میدن، چون که در نوع مواردی که صاحب اون فرمود صحیح است، ایشون فرمان باطل است. پس این وجوه چهارگانه نمیتواند توجیه کننده فرمایش محقق باشد. چون هیچ راهی برای تصحیح فرمایش محقق نیست، این است که صاحب جواهر میفرماد این سخن محقق ماتن فی غایت ضعف است. خب پس حق با اون چه که معروف بین اصحاب است این است که اگر کسی به نیت افطار وارد روز شد، در حقیقت چون نیت وقت اختیاری نیت تا اول طلیع فجر است، این شخص عالمن آمدن روزی خود رو باطل کرده است. فرع نهایی که در این مسئله هست، مسئله 21 هست، این است که اگر کسی در ماه مارکه در یوم الشک به نیت انه به نیت واجه معین روزه بگیرد و کذا لو صام یوم الشک به قصد واجب معین، حالا یا نذر معین دارد یا قضای معین دارد یا اجیر شده است برای روزه در روز معین را مانند آن، یه واجب معینی بر عهده اوست، به قصد واجب معین روزه گرفته است، ثم نول افطار اسیانن ثم تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال، بازم این نیتش روزش باطل است. یعنی کسی در یوم الشک به قصد واجب معین روزه گرفته، به قصد واجب معین از این مثال ها یاد شده، یک، بعد عمدن قصد افطار کرده است، چون واجب معین که نمیشود شکست، اسیانن قصد افطار کرده است، بعد توبه کرده است و چون معلوم شد که جزء ماه مارک رمضان است تجدید نیت کرده، هنوز هم که فرصت هست، یعنی به او خبر رسید که دیشب ماه دیده شد و امروز اول ماه مارک رمضان است، پس ایشون اول به قصد واجب معین غیر رمضان نیت کرده است در یوم الشک، این یک، بعد نیت افطار کرده است، این دوتا، بعد توبه کرده است این سه تا. چون فهمید که امروز اول ماه رمضان است و هنوز فرصت هست، قبل از زوال هست، قصد ماه رمضان کرده است این چهار تا. آیا روزه او صحیح است یا نه، بگن روزه او باطل است. برای اینکه این شخص واجب معین را ابطال کرده است، واجب معین را ابطال کرده است. مرو مای حکیم رضوان الله علیه می فرمان به این که راهی برای تصحیح این روزه وجود دارد. چرا؟ برای اینکه گرچه واجب معین را نمیشه قطع کرد، ولی غیر واجب را که میشه قطع کرد. این شخص در یوم الشک به قصد یک واجب معین روزه گرفت، حالا به قصد اجار اجیر روزه اجاری یا قضا و مانند، این یه مطلب. و واقعا هم امروز روز ماه رمضان بود، این دو مطلب. و در ماه مبارک روزه غیر ماه رمضان واقع نمی شود، این سه مطلب. پس صومی که او نیت کرده است لا صوم است، واقعا صائم نیست، چون در این ظرف جز روزه رمضان واقع نمی شود، او هم که قصد رمضان نکرد. پس اگر کسی قصد واجب معین دارد و این روز هم جز برای ماه مبارک واقع نمی شود، او خیال کرده که این واجب معین منعقد شد، پس یه تجری بیش نیست و تجری که واقع را عوض نمی کند. یه تجری کرده و قصد افطار کرده، خب می توانست استا افطار بکند، منتها خیال میکند که نمیشه قصد افطار کرد. وقتی که نیت افطار کرد پس معصیت نکرد. اینی که صاحب عروه داره ثم نول افطار اسیانن، نه این اسیان نیست، برای اینکه این شخص قصد روزه واجب معین کرد در روزی که واقعا جزء رمضان است. خب اون روزی که ایشون نیت کردن که امروز واقع نمی شود، چون واقع نشد پس واقعا شخص صائم نیست. وقتی صائم نبود نیت افطار او حرام نیست، تجری است. پس این نیت حرام نیست. حالا اگر قبل از ظهر معلوم شد که امروز جزء ماه رمضان است، خب مشمول اون ادله است و می تواند فرصت هست برای نیت، نیت روزه رمضان بکند و روزه او درست است. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای حکیم. گاهی ممکن است گفته بشود که نه، ما اینجا یه علم اجمالی داریم که منشأ پیدایش علم تفصیلی است. اون علم تفصیلی از این علم اجمالی نشأت می‌گیرد و بر تقدیر این روزه میشه باطل و این نیت میشه معصیت. چرا؟ برای که این شخصی که در یوم الشک نمیداند که پایان شعبان است یا اول رمضان دارد روز قصد واجب معین کرده است، این عالم است که امروز یا جزء شعبان است یا جزء رمضان. اگر جزء شعبان، پایان شعبان باشد، که خب قصد واجب معین کرده است و این واجب معینش درست است و واجب معین را نمی شود شکست، و اگر جزء ماه رمضان باشد که خب صوم ماه رمضان بر او واجب معین است، این صوم را که نمی شود شکست. این علم اجمالی دارد که یا جزء رمضان است یا نه. به هر تقدیر چه جزء رمضان باشد، چه اون واجب معین باشد که اون قصد کرده است، نیت افطارش حرام است. نه، قرض آن است که چون او علم اجمالی دارد که یا واقعا جزء رمضان است یا واقعا جزء شعبان، از این دو حال بینیست. تکلیف نمیاد به طور تفصیل نمیاد، ولی به طور علم اجمالی که میاد که اگر جزء ماه رمضان بود که این صوم صوم رمضان است. اگر نه، این چون علم اجمالی دارد، حکم کل واحد به طور خاص بار نیست، حکم رمضان بالخصوص بار نیست، چون نمیتواند قصد رمضان بکند. حکم شعبان بالخصوص هم بار نیست، برای اینکه او احتمال ترتیب آثار شعبان به جمعیش اونم ممکن نیست، برای اینکه احتمال رو با رمضان میدن. خاصیت علم اجمالی اینه، ولی از این علم اجمالی ها یه علم تفصیلی متولد میشود که بالاخره این امروز یا پایان شعبان است یا اول رمضان. اگر پایان شعبان باشد او قصد واجب معین کرده، اگر اول رمضان باشد که خودش متعین به ذات است. نیت نکرده، ولی الان او مجوز دارد که روزش رو به هم بزند یا نه؟ ندارد. چرا؟ واجب رمضان که نیت نکرده. الان این صومی که داره، این روز یا واقعا جزء رمضان است یا واقعا جزء شعبان. خصوصیت هیچ کدام را نمیتواند بار کند، اما جامعه مشترکی که متولد از این علم اجمالی است، علم تفصیلی است، و اون این است که اگر جزء شعبان باشد چون قصد واجب معین کرده افطارش جایز نیست، اگر جزء رمضان باشد چون واجب متعین به ذات است افطارش جایز نیست. یا این است یا او. بسیار خوب، اگر رمضان باشد که نمیشه افطار بکنه، افطار که دیگه به نیت روزی معین نیست، افطار است، میخواد روزه نباشد، اون که در افطار که لازم نیست هم تعیین بکند، در صوم باید نیت تعیین بکند. افطار یعنی نمیخواد روزه داشته باشد. این علی حال محکوم به علم اجمالی است. علم اجمالی فتواش این است که باید منجزن احتیاط بکند. این در یوم و شک به قصد روزه رمضان، از اول میخواست به قصد واجب غیر معین یا به قصد استحباب بیرد، میتونه راحت بود. اما حالا که به نیت واجب معین روزه گرفت، علم اجمالی دارد که یا این روزه‌ای که گرفت صحیح است، امروز یا پایان شعبان است یا اول رمضان. اگر اول رمضان باشد که نیت افطار صحیح نیست، اگر اول رمضان باشه نباشد، پایان شعبان باشد چون اون نیت واجب معین کرده، این روزه معین رو نمیشه به هم زد. اما اونی که شیخ من استاد مرمش رامتقای آمرو رزبان در پاسخ دادن، فرمایشون اینه که این علم اجمالی هرگز منجز نیست. چرا؟ برای که یه طرفش ثبوت گیر داره، یه طرفش اثبات. این شخص از اون جهت که قصد واجب معین کرده، گرچه اثباتاً قصد واجب معین کرده، ولی از زد ثبوت لنگ است، چون واقع نمیداند که امروز این واجب معینی که او قصد کرده واقع میشود یا نه، نمیداند. در باره ماه مکرمزان احتمال ثبوت هست، اما چون در ظرف شک بر او حرام بود به قصد انه من رمضان روزه بگیرد، بر او حرام بود به قصد انه من رمضان روزه بگیرد و الان او شک است، پس یک طرف علم اجمالی که تعین صوم رمضان باشد به هیچ وجه منجز نیست. حالا برفرض امروز اگه واقعا جز ماه رمضان باشد، برای این شخص که واجب نیست بلکه حرام است، برای اینکه ما در باره صوم یوم شک بحث بکنیم، موضوع ما هم شاک است. اگر واقعا هم امروز جزء ماه رمضان باشد، قصد روزه به قصد رمضان بر چنین شخصی حرام است، چون در یوم شک نمیشه او روزه رمضان بکند که. خب پس یه طرفش ثبوت دارد و اثبات ندارد مثل رمضان، یه طرفش اثبات دارد و ثبوت ندارد مثل قصد شعبان. چنین علم اجمالی کجا منجز است؟ میشه تجری. اون چرا که او قصد کرده است که واقع ندارد، اون چرا که واقع بود اون نه تنها قصد نکرد بلکه قصد بر او حرام بود، نه تنها المقصود و لم یقع الواقع و لم یقصد، این قصد روزه معین کرده است، خب قضای معین یا رمز نظر معین و مانندان، این یک واقع چیزیست خیال کرده، چون روز امروز واقعا جزء ماه رمضان است و در ماه مبارک روزه غیر ماه مبارک واقع نمی شود، منتها او نمی داند، جاهل است. چون در حقیقت جاهل هست معذور است، پس این ثبوت ندارد، گرچه اثبات داشت دارد. و اما در باره ماه مبارک رمضان بودن ثبوت دارد، یعنی واقعا ماه مبارک رمضان است، چون بعد معلوم می شود که ماه مبارک رمضان است، ولی اثبات ندارد. نه تنها او قصد نکرده است، بلکه قصد چنین روزی روزه به نیت انه من رمضان حرام است. وقتی این شد چنین علم اجمالی منجز نیست. الحمدلله رب.